الرحيم وبه نسأل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. در آیه 38 که تا حدی بحث شد، صحبت این بود که آسمان و زمین رو اگر متوجه باشیم به بازی خلق نشده است، ناخودآگاه احساس این که باید در این عالم سالک باشیم درمون به وجود میاد. در آیه 39 تأکید اون رو حضرت حق فرمودن. خب وقتی فرمان که لاعبی نیست، خب یعنی به حق دیگه. اینه که در آیه 39 میفرمان ما خلقناهم الا بالحق، یعنی این آسمان و زمین رو با یک هدفی خلق کردی و این هدف حق است. یعنی رو این فکر کنید که چرا خدا این آسمان و زمین رو خلق کرده است. حق است خیلی بحث سختی است. درسته میتونیم بگیم پس معنی زندگی همینه که ما برسیم که این آسمان و زمین حق است. ببین آیه رو نگاه کنید، ما خلقناهما الا بالحق، به حق خلقش کرد، یعنی به باطل خلقش نکرد، یعنی حق است. حالا حق است یعنی ظهور حق است در این موتن، یعنی این که ولایت حق رو شما در عالم یعنی در زمین آسمان میبینید، یعنی این که این حق است که حق خودش رو در این موتن نشون بده و بنابراین این موتن حق است چون حق رو نشون میده. چطوری شما میگید که نور از لامپ که صادر میشه این نوریست که به نور لامپ هست، یعنی به اون هست، اما خب خود همون هم هست، یعنی به حق هست، یعنی حق هست در این موتن دیگه. ولی اینجا بحثر اینه که مقابل لاعبین قرارش بدیم. این آیات اینجوری وسعت داره. یه وقت میگه که ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق و اجل مسمى، چند جا قرآن داریم. اونجا میگه چه دیگه داره حرف میزنه، اینجا میگه که نه لاعب نیست. یعنی یه بیدار باشست به شخصیت خودمون که دائم متوجه کنیم خودمون بابا راست خودش دنیا را نگاه کنیم. خب این خیلی مصیبت برای آدم رو درست میکنه که یادشون بره حد این دنیا چقدره. شما قبول دارین هر کی بدبخت شد سر همین بدبخت شد. شما آیات بعدی را که نگاه میکنین میبینین چه تهدیدی حضرت حق میفرماد. میفرماد اونایی که به شجره زقوم مثلا آیه 43 را نگاه کن گرفتار شدن، که حالا شجره زقوم رو بعد تفسیر میکنه کل مهل یقلی فل بود، مثل فلز زوب شده تو درون انسان آتش میزنه. همه سر همین نکته است که آدم این مسئله به این روشنی رو ازش غفلت کنه. مسئله رو آنی اگه اخلاقی بحث کنیم میشه عارض زندگی، ولی اگه نه نگاه حسدی بهش بکنیم خیلی جدی تر، که بالاخره بخواید و نخواید این دنیا یک ظهوریست از حق به اعتبار اینکه باطل نیست. خب وقتی حالا باطل نیست یعنی جهتگیری داره، یعنی هدف داره، همینا که حالا بعد خود حضرت حق هی باز میکنن. شما آماده بشید روی واژه، خوب تمرکز کنید و بعد تفصیلش آدم میره این تفصیل همینه، اگه نه منفک میشه از همدیگه آیات. این آیه میفرماد که اکثر مردم تو این قضیه مشکل دارن، ولیکن اکثرهم لا یعلم. یعنی چطور میشه که مشکل دارن؟ همون مثالای خیلی عجیبی که علما زدن دیگه، میگن طرف داشت افتاده بود میخواست سقوط کند از دهانه چاه، یه مرتبه دستش گرفت به یه چیزی که بوته‌ای که دم چاه بود، بعد داشت مثلا پاش هم ول بود توی چاه، یه مرتبه دید یه چیزی هست پاشو گذاشت روش، بعد نگاه کردی یه سر یه ماره، پاشو گذاشت رو سر یه مار، بعد یه نگاه که وسط این چاه یه کندو اصلا است، یه دستش گرفت به اون خاره و پاشم رو و خارم داشت ورمی، پاشم گوشتش رو سر ماره، آدم راحت اثر میخوره، اصلا یادش رفته کجاست. مثال خیلی عالمانه است، دقیقا انسان اینطوریست و هیچ کس از این قفلت به راحتی مثلا مسئول نیست. این قدم بیشینه رو خودش فکر کنه، تصمیم گیری هاییست که اینو مبنا قرار نداده است، که این نظام لائب نیست. این که میبینید نمیشه از این آیه آزاد شد، یعنی اگه این آیه برای آدم حل نشه هم زندگیش از دست میده هم قیامتش از دست، یعنی هم دنیاش رو خراب میکنه هم قیامتش. یعنی انصافاً شکل نگاه به دنیا از دید صحیح خیلی راحت آدم سری میرسه به این که بابا چیزی نیست، یه فرصت هست فقط. خب حالا همین که شما فرصت دیدیم، حالا نگاه کنید چقدر تصمیم گیری آدم عوض میشه. وقتی فرصت شد جدی نیست، همون تعبیرهایی که بزرگان ما برای ما یاد دارن که نسبت به دنیا سهل انگار باشید. این تعبیر مال امام رحمت الله علیه هست در کتاب شرح جنود عقل و جهل، فرماند که ما از روایت ها کمک میگیریم که نسبت به دنیا سهل انگار باشیم. تعبیر سهل انگار هرچی میخوابش، نسبت به این که اینا فرصت بگیریم سهل انگار بشیم دیگه، که عذر میخوام که این مقصد بگیریم. حالا با این نگاه میگه که این یه چیزی خطرناک، اکثرا گرفتارش میشن، یادشون میره که خب حالا سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنی که سود و زیان یکیست. خیلی حرف درست، عالم پندار مگه نیست این عالم؟ یه قول سرمایه کم کنی، چون اگه خیلی هم سرمایه داشته باشی مساوی اوناست که کم دارن، مگه کلش یه فرصت هست که سود و زیان یکیست. بعد آیه بعدی حالا جا خودش آواز میکنه که حالا که رسیدی که ما خلقناهما الا بالحق، یعنی حق است، بازی چه نیست، بی هدف نیست، نباید همه وقت دو صرفش کنی، باید ازش شدیداً استفاده کنی، اما مقصد خودت قرارش ندی، نگاهت به حیات دنیایی یه نگاهی باشه که یه فرصت هست، هدف برتری توش خوابیده است. آیه بعد میگه ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. حالا این یوم فصل چرا میاد؟ واسه خودش پیدا کرد، برای اینکه این دنیا لائب نیست. خودتون دوباره دقت کنید چه دلتون کشف میکنید یا مول فصلا، یعنی اینا یادتون باشه اینا کشف هست، یعنی حضرت پرده رفته از جلو چشمشون عقب، خداوند با نور وحی نشون حضرت میده که ببین این یا مول فصل، یعنی میبینه حضرت. چطور میشه که میبینه که اونجا میقات هم هست؟ برای که میبینه که این دنیا یه فرصت هست. شما همین حالا اگه این جلسه رو یه چیز موقت ببینید، خب ماورای این جلسه نگاه بعدش دارید، خب بعد من چه جایی باید برم؟ یعنی پیدا میشه جلو منظر روح شما. حالا چی پیدا میشه؟ خیلی عجیبه این جمله، که اولا یه جا هست که میقات هم هست، تا اینجاش مشخص، یعنی یه وعدگاه خاصی رو در بعد از این دنیا همه درش حاضر میشه. ولی این وعدگاه خصوصیاتش چیست؟ یوم الفصله، یعنی یه جاست که همه چیز صورت حقیقی پیدا میکنه، صورت حقیقتش رو پیدا میکنه. یوم الفصل در ازای این که شما تو دنیا اعمالتون رو بر اساس اونجا انجام بدید، اعمالتون رو اونجا نشون شما میده. حالا اگه در این دنیا اعمالتون رو بر اساس این دنیا نشون بدید، خب حالا این دنیا نشون میده که اعمالتون اون دنیایی است. یعنی مشخصه. شما سوال کنید در روایت این بعضی ها روز قیامت دیوونه، خیلی تعبیر قشنگ، دیوونه میخورن به در و دیوار، خیلی تعبیرهای عالیه تو روایات داره. یعنی چه؟ یعنی امام نگاه میکنه یوم الفصل را میبینه، میبینه آدم ها را متفاوت میبینه. خب شما مثلا اگه یکی بیاد اینجا انه تو این کلاس از این ستون بره بالا، وقتی ما داریم صحبت میکنیم آواز بخونه، میگون دیوونه. یعنی چه؟ یعنی با این نظام این کلاس خودش رو هماهنگ نمیکنه. اصالت میدون به این کلاس، اون چرا این اصلا قاطی کرده است، رابطه خودش با این کلاس نمیتونه تطبیق بده. اینن همین طور است یوم الفصل برای کسایی که نمیشناسن تو دنیا منظره، نمیشناسن تو دنیا یوم الفصل. یه خود دقت کنی، یعنی اگه کسی همه حالا یوم الفصل رو نبینید، که یوم الفصل نمیدونه وقتی دنیا رو فرصت نبینید، خب اصلا نمیتونه همه هنگ اونجا حالا زندگی کنه. حالا که میرد یوم الفصل لو میره. چرا فصل شد؟ چرا لو رفت؟ با اینکه اون اصالت داشت، با اینکه خدا گفت این موقته، با اینکه گفت این فرصت هست. اصلا دیگه ذاتی این طرف هست که اونجا دیونه هست، قاطی کرده هست، خبت یتخطب مثلا قاطیه. یعنی این آدم خولت هست، یعنی اصلا یه جوری هست که اصلا نمیتونه اونجا خودش را جمع کنید. چرا؟ اینکه اولا این یامیست که شب نداره، اصالت با اونه، اصالت با قیامت هست. ثانیا اونجا همه ابعاد هر کسی روشن میشه. این نکته مهمه. این واژه یوم الفصل خیلی چیز به آدم یاد میده که تمام ابعاد آدم اونجا روشن میشه. و حتما میدونید که شما این دنیا یه سری ابعاد داره قایم میکنه. مثلا گاهی دیدین مثلا آدم مثلا یه نشسته توی یه جایی داره یه شعرهای مزخرف، مثلا یه جملات بی خود، یه خطورات خیلی زشت میاد تو ذهنش، خب اینها قایم میکنه دیگه، یه شکل قایم میکنه. اونجا یوم الفصل است، خودش اونجاست. اینجا شما یک ارادهی داریم که خودتون رو قایم کنید. اونجا یوم الفصل است. پیری گاهی آدم یه لحظه فصل میشه براش، حرکاتی انجام میده که اینا را دیگه نمیتونه قایم کنه. حتی دیگه مثلا شما عصبانی میشین، پیرام عصبانی میشه، ولی گاهی پیرا دیگه نمیتونن قایم کنه. یعنی حتی کمتر از شما عصبانی شده، شما همچی خودتون رو کنترل میکنین که انگار اصلا عصبانی نشه. نه دیگه، اون یهو عصبانی قیز میشه در حدی که فشار بهش میاد شدید، غلبه میکنه اون جنبه فصلش بر جنبه سترش. این دنیا عکسش است، این ستر داره دنیا. یعنی فصل میشه، یکم میشه شما تو پیری گاهی میبینید ما پیر مرد بیشتر برای خودمون اینا حس میکنید که قشنگ پیش میاد. یعنی گرز کردم یه بار اینگاه شعرهایی که تو جوانی هم توی یه تکرار کرده بقید اون چیزی نیست، قبولم نداشته هم تو بچگی، حالا اون داریم تکرار، یا حواس هم نیست داریم تکرار. حتی میگو واقعا اینم حرف شد میزنی، صلوات بفرست، دو دست صلوات میفرست، یه ها حواسان پرشن دو نمیشه رنه دست خودمون میخواییم قصه هم میخوریم اما بشه میخواییم. میفرماد که این یوم الفصل اولا خیلی حرف عجیبه است. همه حالا یه همه خیلی حرف داره، حالا یه بودش رو هش باید بحث کنیم، اونو بحث نمی کنیم. اما اینکه باز همه جهتشون اونجاییه، همین اجمعین رو میخوایم بگیم که حضرت حق چرا رو این واژه ها دونه دونه تأکید میشه. بعدم میفرماد که اونجا انسان ها همه خودشون رو مییابند، یعنی هدف اونجاست. مردم از این غافلن، ولکن اکثرهم لا یعلمون، یعنی اینو اکثرا نمیدونن. اون جلسه تأکید شد، خوبه که تأکید بشه که این آیه میخواد بگه بپر دین دین اکثری نشید. امام صادق علیه السلام میفرمان که یبن جندب، اگه وارد شهری شدی و شیعیان ما را خواستی تو مردم پیدا نمی کنی، بگرد سر کوها در اون گوشه ها، اونجا باید شیعای ما را پیدا کنی، چون عقل شیعه عقل عوام نیست، چون اصلا دین دین عوام. عقل شیعه واقعی عقل خواص از عادت روزمره مردم عقلشون نشده. شما گاهی دقت کردین مردم عقلشون حرفای تکراری مردمه، به اصطلاح میگن مشهورات رو مبنای تفکر قرار دادن. خیلی بده، مشهورات که نباید مبنای تفکر باشه، مبنای تفکر باید بدیهیات باشه. بدیهیات باید، بدیهی چیزی است که خلل بر نمیداره، طبق بدیهی شروع میکنی اندیشه ساختن، طبق وحی شروع میکنی اندیشه ساختن. اما طبق بدیهی ها چرا این کار میکنی؟ برای اینکه خوشبخت بشه. اصلا خوشبختی رو ناکجا آباد به نام دیدین محاوره رو؟ یا مثلا دیگه خیلی پر رو به آقا میگن آقا علت خوشبختیتون چیه؟ مثلا یا آقا قبول کرده خوشبختی، آقا شروع میکنه چرم گفتم که ما علت این که خوشبخت شما نیست خیلی کار میکردیم، شبا درس میخوندیم. اصلا تو کجا اول سوال کن خوشبختی کجا؟ خوشبخته خوشبختی که اینا نیست. اصلا نمیفهم اون که یه چیزا گیرش میدن بهش میدن کیمه، وای چقدر عقبه. امام سجاد که از نظر ما صلوات الله علیه صلوات الله علیه خوشبخت است، خودش میگه خدای من هیچم، انا اقل الاقل. این یارو که اصلا یک ذره بوی خوشبختی امام سجاد نمیفهمه، یه من خوشبختم، تازه برای ما میخواد تئوری بدید که اینا به اینا عقل آدم اگه شد آدم بدبخت میشید. اینا ازش ساده نگذرید. هر کس به جایی رسید از این رسید که عادت اکثری عقلش نشد. شما حضرت رسول صلوات الله علیه و آله را ببینید، اصلا زرن از جامعه بیرون در کوه هرا فهمیدن که چه خبر است. گزد در جای از معصوم داریم که آقا اگه فاصله بگیرید از این دنیا زدگی مردم، تازه عیبها رو و دردها رو و درمان دردها رو میفهمید. این میگم دلم نمیده اون جلسه هم دیدیم دوباره رو همین نموندیم، اصلا نمیشه لزین آیات گذشت. یه کلمه میگه ولکن اکثرهم لا یعلم، یعنی شما تو خونه تنها نشستین قرآن میخونی یهو میرسیم به این آیه، یعنی به حساب کارده بکنی، یعنی حساب کارده بکنی، بگر در پشت کوها نوک قله ها در گوشه خلوت ها تبع امامه و باید شیعه ما رو پیدا کنی. این همیشه بشر ضرر کرد که عقل عوام رو عقل حقیقی گره. چون همه حالا خیلی من سر بشر میترسم، همه حالا میگم آقا چرا نمیری کتابه امام رحمت الله علیه رو بخونی؟ یه اینکه خیلی ما مردم نمیخوان، بیا ما که بناشد مردم بخوان، تو باید به قیامت، تو خودی به قیامت میرسیم دیگه. یا ملا یقنی مولن ان مولن شیا، هیچ که اونجا هیچ که نیست، هر که خودشه. تو اونجا بدون کتابای امام چطوری میخوای وصل بشی به امامت که نور از امام زمان صلوات الله علیه و آله آبای بالاخره نمیشه که امام رحمت الله علیه اگه میخواست با عقل زمان زندگی کنه که باید فرهنگ شاه رو میپذیرو. زره دیروز بود یه عزیزی که اهل تبلیغات هم بودم میفهمدن آقا این حرف ها وقتی ما میریم تبلیغ خیلی مردم به دردشون نمیخوره، به قول میخواه یعنی عقل مردم ها بپذیری. خب بیاد مردم بده به مردم بگو عقل نداری، این عقل هست، بحثای حکمیه روایی معنوی ها منظورم اسا اونایی که مطمئنیم حق هست. خب ما باید به اندازه کجی مردم کجشیم یا باید کجی مردم رو با راست شدن خودمون راست کنیم؟ کی گفته است که ما منحنی بشیم در مقابل انحناء مردم؟ یه مرتبه آدم بیدار میشه که یه فکری برای خودم بکنه. خطری که شما الان مردم تهدیدشون میکنه، 10-15 سال پیش رو هم رفته فرهنگ عموم فرهنگی بود که نزدیکتر بود به راست اسمت، اهل اسمت. خب حالا خطر کجاست که ما همطور دنبال مردم که دارن منحنی میشن هی ما منحنی بشیم؟ خب این که بعد وقت ما هیچی میشیم. نه نه نه، به جد زندگیمون رو باید طوری بسازیم. باشه به ما بگن اوز ترس عامه اندر خانه شد، اوز ترس عاقلان دیوانه شد، مگه این تو نمیشه؟ اون من امام رحمت الله علیه یه جمله‌ای دارن، ببین چی میفرمان، که وقتی مرحوم آیت الله شاه آبادی فوت کردن رحمت الله علیه، که میفرمان من احدی را به اندازه زلالی و طهارت قلب مرحوم آیت الله شاه آبادی ندیدم. ما میگیم که دو کس اسمشون که میبودن گفتن روحی فدا، یکی حضرت حجت صلوات الله علیه، یکی آقای شاه آبادی، و من روحی فدا، یعنی این روح اینقدر پاکی که میشه فدا شد، یعنی چه؟ یعنی من نباشم اون من باشم. خب وقت این مرد دقت کنید اینقدر منزویه که وقتی فوت میکنه یه آخوند عادی میره بالا منبر میگه مردم والا قرآنم میخوند، من دیده بودم قرآن میخوند. امام میگن اینقدر به من سخت گذشت این جمله، که یعنی این مرد با این همه بزرگی این آقا الان قد تاییدش کنه که والا همچه آدم دیونه پرت و پلایی هم نبود، قرآنم میخوند. اما چطور شد که آیت الله شاه آبادی شد یه سید روح الله رحمت الله علیه تربیت کرد؟ برای اینکه این آیه رو میفهم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. چه قصه‌ای داری که تو را حالا بگن که نمیفهمی؟ حالا باید بخوای به روح زمانه اقتدا کنی؟ این که خیلی خطرناک. راست بازشی و کجب دانند خلق، به که کج باشی و راست دانند. خیلی عالی میگه، یعنی تو گاهی میگه خب کج باشم که بفهمن من راستم، خب خیلی بده. یعنی خیلی حرف میخوام داشته باشید تو ذهنت. اکثر اینا که میخوان مدال بگیرن، نمیدونم کتابشون کتاب سال بشه و نمیدونم چهره درخشان بشن، اینا آیه رو نخوندن. خب اگه جامعه کجه است، کی شما را راست میدونن؟ وقتی کجی، چه کاری زن شما این وارد بشی؟ ما راست داریم، ما معصوم راسته، ما این قرآن راسته. این که من خودم کل دنیا را فرصت بدونم و به یوم الفصل فکر کنم، این راسته. حالا مثالای امروزی خدا نجات بده همه ما، بهش میگن عقل ژورنالیستی. حرف خوبی است. ژورنالیسم یعنی روزنامه. امروز عموم جوامع ما را عقل روزنامه‌ای اشغال کرده. عقل روزنامه‌ای کجا و عقل نبوی کجا؟ یعنی عقل روزنامه بد و خوبش فرق نمی‌ذارن دیگه اینجا، و خوبش هم در سطح عوام خوبند. اصلا اگه کسی حد فهمش حد روزنامه‌ای شد، این آدم رو امیدی برای این که برای خودش بقیه مفید باشه نداشته باشید ازش. عکسش، باید در حد خودش رو بالا ببرید که بتونید عقل عمومی رو ارزیابی کنید. راهش چیست؟ راهش فقط و فقط آیه 40 سوره است. فقط که کسی خودش بالاتر از روزمرگی ها متوجه یوم الفصل بکنه، در یوم الفصل که خودش قرار داد همه چیز رو میتونه درست ارزیابی کنه. دیگه این آدم گول عقل عمومی رو نمیخوره. اینا امتحان کنید، یعنی وقتی آدم متوجه قیامت شد بصیر میشه، حکیم میشه. قیامت هم جا خودش همه خصوصیاتی که داره کمک میکنه که آدم دنیا رو بشناسه که حالا میرسیم. یعنی حالا انشالله هر چی رفتید نگاهیدون به قیامت شد، یهو نگاه میکنه حوثه که میبینید زقوم میبینید، یعنی درخت ده شما همین که قیامتی فکر کردید یه پرده میره در جلو چشمیدون، افر میبینید که این که یه درخت کثیف تلخ آلوده پرجوش آتش زده است، جانم رو میسوزونه از بین بر. یعنی اینا هی پیش میاد، یعنی هی پیش میاد. حالا بعد خصوصیات شرط میکنه، یعنی کی میتونه با عمق زقوم روبرو بشه؟ کسی که یوم الفصل شناخت، یعنی یوم الفصل که آروم آروم در کرد، میبینه که ای بابا این یوم الفصل چه چیزیست که دنیا را تو یوم الفصل میتونه درست ببینه. اینه که حضرت حق قبل از این که کمک کنن به ما، قرآن مذکره دیگه، مذکره یعنی هی نگاهمون رو باز میکنه، میفرماد که ان یوم الفصل روزی که تمام ابعاد پنهان دنبرات کشف میشه، میقات هم اجمعین یوم لا یقنی مالا ان مالا شیئا ولا هم ینصرون. روزیه که حالا همین یوم الفصل میخواه، یوم الفصل آدم خود وارد میشه، حس کنه، هی آدم خود حس کنه دیگه، نگاه کنه این آیه چقدر مثل یه نسیمی که به قلب آدم میوازه، آدم بیشتر بصیر میشه، بیشتر شعور پیدا میکنه. وقتی شما این آیه رو نگاه میکنید که داره میگه یا اون روزی هست که هیچ کس که امید داشتی تو دنیا که به تو کمک کنه، اونجا نمیتونه به تو کمک کنه. تعبیرینه دیگه، روزی هست که هیچ کس، هیچ مثلا مولا علیه به اون که ولایت اونه پذیرفتن، هیچ کس که طلب داشته است، تقاضا داشته است از یک شخص برتر و میگرفته است عملا یک کمک هایی، اونجا هیچ کس به هیچ کس نمیتونه بکنه کمک کنه. تأکیدش هم آخر آیه ولا هم ینصرون کمک شد. یعنی اصلا کمک شدن فرهنگی نیست که اونجا جاش باشه. خونم کلی بیارید دیگه، الا را عدلا روشن میشه با الا من رحم الله، بحثش جداست. پس اگه کسی با فرهنگ دنیا برد اونجا، اونجا میبینید که اینایی که تو دنیا اصطلاحاً همه داشتن، اونجا نمیتونن همه داشته باشن. چرا؟ انشاءالله متوجهی. هر کس این دنیا بگه طرفا دارم، هر دوشون وهمی هست. این که من فکر کنم شما ما را هوا اونا داریم، شما را حواسم پرت، وهمیه. این که شما فکر کنیم ما هوا داریم، وهمیه. قبول دارین؟ حالا احتمال شما مثلا اگه بخواین هوا منو داشته باشین، چی کار برای من میتونی بکنی؟ شما خودتون هیچ ارزه ای نداری، هیچ کاری نمیتونی برای من بکنی. من اشتباه میکنم، عکسش هم که بکنی. حالا من اگه بخوام برای شما کاری بکنم، هیچ کاری نمیتونی. شما اونجا اشتباه کنید که من یه کاری میتونه کمک بکنم، این وهم است. این به هم مثال از به خودت این که واسه میکنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. هر چی بکنم به چه دردی میخوره؟ این شما چیکار میتونی برای من بکنی که به دردم باید این ترجمه بکنی؟ این اصلا مگه بنا بود که شما بتونی کاری برای من بکنی که حالا نکردی؟ نمیتونی هیچ کاری، الا اینکه خیلی حواست پرت بشه بگی که مثلا نه سلام بهش کردی، یعنی معتقدی که من اینقدر احمقم که خوشحال میشم که تو سلامم کرد. خب اینم که دیگه پس پاش پا احمقی ما وسط شد. الا اینکه امام فرمود از افشای سلام بکن برای اینکه فرهنگ دین بیاد اصلا. الا اینکه دعا کنی که اینم خودت کار نیست، میگو خدایا کمکش کن. یعنی نهایتا شما میتونی واسطه بشی که خدا محل به من بذاره. شما هیچ کار نمیتونی کنی، منم برای شما هیچ کار نمیتونم کنم. من هم شما دعا کنم که اون منشأ قدرت، برای همین هم مثلا ما به شما گفتیم سبحکم الله بالخیر مساکم الله بالخیر. هیچ وقت ما به شما نمیخوام بگم مهم نیست صبحتون بخیر، صبحتون بخیر به چه دردی میخوره؟ میگم خدا صبح تو را بخیر کنه، خدا شب تو را بخیر کنه، خدا قوتت بده، خسته نباشی. خب خسته هم چطوری؟ خسته نباشی هم با گفتن تو هیچ مشکلی نمیشه. این آدمی که وهمی شد، جملات چند وهمی هست، خدا وسط نیست تو جملات وهمی خسرش. این همون است که مثلا یکی به یکی بده شما خیلی مهم بود، میگه اول خریت شد، اول وهم شد. یا قبول داره که ما خیلی گیجی که وقتی بگه شما مهمید ما باد میکنیم، یا قبول نداره. اگه قبول داشته باشی خب میگه معلومه مثلا که سوال ما میشه، یا اگه قبول نداشته باشی که در واقع اونه، خب بی خودی گفت ته قضیه هی قیامت که انشاءالله به لطف الهی پیدا میشه آدم عجب، هیچ کی نمیتونه کمک هیچ کی بکنه الا من رحم ربی. نه نگفته هنوز، یادون باشه داریم در فضای دنیایی با هم بحث میکنیم. حالا اگه انشاءالله چشم بدون قیامت شد، هم حالا هیچ کی کمک نمیتونه. این که میبینین نه کسی میتونه کسی را بزنه زمین، نه کسی میده کسی بالا ببره. یه چیزی دیگه چشم قیامت که انسان پیدا کرد این آیه رو روبر خودش میبینه که همین حالا هم لایون شرون هیچگی کمک شده از طریق هیچ کسی نیست. قدیمی یه مثال قشنگی میزنن تطبیقش تو آیه قرآن هست، اونجا که میگن مثلا اگه بخواد خدا زر ضرری به کسی برسه لا کاشفه، هیچگی نمیتونه این ضرر رو رفع کنه. تو قرآن چند جا این خیلی آیه خوبیه. اگه کسی بخواد اگه خدا بخواد نعمتی به کسی برسه هیچگی نمیتونه نفیش کنه. قدیمی از همین آیات یه مثال قشنگی میزنن، میگن خدا دوبار خندش میگیره. ببین من یه وقتی میخواد یکی رو زمین بزنه و همه میخوان نگذره میخند، یه وقت میخواد یکی رو بالا ببره و همه میخوان نگذره میخند. این طبیعی راست میگن چشم آدم که باز بشه تو قیامت تو چشم یوم الفصلی آدم اینا میبینه که هیچکی نمیتونه کمک هیچکی بکنه. اینکه دعواشون میشه داره اونا در جای خودش که آقا پس تو قرآن داریم که اهل جهنم میگن خدایا اخدای ما را، اخد به معنی اونایی که همترازی ما بودن مثلا، بیدین اونایی که میگفتن بر ما کمک میکنن دیگه بزن ما تحت اقدامی ما زیر پلنشون کنیم. شما جمعه فهم عجب و همه حالا میخواد زیر پلنشون کنیم، همه حالا چشم اگه شما قبول کنید به دلتون برسونید که نه آقا این دنیا یه فرصت هست، فرصت حقیست، خدا هدف داره این دنیا رو خلقه، هی اینا به قلبتون برسونید و همه حالا میدونید اینا تحت اقدامه دونن. یعنی واقعا کیه که از آمریکا میترسه؟ واقعا همه میترسن؟ واقعا همه میترسن؟ بین خدا خدا اینطور نیست. خیلی ها از مؤمنین و اولیا اصلا نمیشنون چی میگه، واقعا نمیشنون، چون اصلا قدرتش نمیدونن که ارزش گوش دادن داشته باشد. والله اصلا نمیشنون چی میگه، چون هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، یعنی گفتنش نگفتنش هیچیه سرداش، چیزی نمیگه که کسی گوش بده. ولی کیا گوش میدن؟ اونه که یادش میره این دنیا فرصت. کسی که یادش رفت این دنیا فرصت است بیچاره میشه، میشنو بده گوش میده، هیچی را گوش میده، با هیچی زندگی میکنه. باید اصلا بحث آمریکا نیست، بحث اینه که این خودش داره با کجا زندگی میکنه، با چی زندگی میکنه. اینجاست که فرمود الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم. دیگه خیلی آیه خوبیه، یک کمی مقدمه بشینیم خدا کمک کنه این آیه به نطفه خودش برای قلبمون روشن بشه که تو اونجا به 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 آیه 41 که ما رو به 42 میرسونه. آیه 41 بیدار کرد که آقا هیچکی کاره ای نیست، آنی که این هیچکی کاره نیست یه خدا رو میبینید. تو سوره نور داریم دیگه کسرابن بقیعه، میگه که دنیا یه جوریست که مثل یه سراب است که در بیابان است. بقیعه یعنی بیابان. خب حالا خیلی عالیست، حالا طرف دوی 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 به طرف سراب، یوه خدا رو و وجد الله، یوه خدا رو. کی خدا رو میرختی فهمید همه سرابه؟ یعنی کی خدا رو تین دنیا میبینه؟ وقتی که فهمید همه سرابه است، هیچ کی نمیتونه کمک کسی بکنه. که اصلا به 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 این آیه 41 که آدم یوه میرسونه به 42. وقتی آدم متوجه شد که هیچ کی نمیتونه کمک ما بکنه همین دنیا، اگه این دنیا بفهمه که این دنیا قیامت شده، حضرت حق مقابل خودش میبینه چه به صفت رحمان رحم الله. حالا بحث عزیز رحیمش دیگه خیلی عالیه، خدا کمک کنه روشن بشه. حالا وقتی کسی خودش هیچ کار دید و هیچ کس هم هیچ کار دید، فقط یک کسی رو کار نه خدا، پس به چه جنبه خدا نظر میکنه؟ ارحم الراحمینش، یا ارحم الراحمین، خدا رحمم کن. وقتی آدم خودش هیچ کار دید، نظر به رحمانیت حق ناخودآگاه برش پیش میاد. این آدم که در دنیا به راحتی ورود به رحمانیت حق را برای خودش شکل داده است، این دنیا تمرین یا تکرار همینا میکنه. یعنی اول رسیده است این دنیا که بی کس است، کسی نمیتونه کاری برای این بکنه. یا ملفصل ملاک است، یا ملفصل خودش باید برای خودش احیا کنه، باید خودش در اون ابدیت معنی دار کنه. بعد اومده است، حالا نگاه میکنه، میبینید که فقط یکی میتونه اینا معنی دارش کنه، اون که اصل معناست، معنای مطلق. خدا که جسم نیست، شکل نیست، معنای مطلق است، حیات مطلق است، علم مطلق است. خودش چقدر معنا داره؟ به اعتبار اینکه به اصل معنا، اساس معنا وصل بشه. به اعتبار اینکه اون که معنای محض است رحمان است، و چون رحمان است رحم این میکنه، چون رحم میکنه از قربتش نجاتش میده، از قربتش که نجاتش داد یهو بندگی خودش در مقابل حضرت حق حس میکنه که این آدم دیگه گرفتار آخر آیه 49 نمیشه که ذوق انکه انتل عزیز الکریم، یعنی یهو اینه هیچ نیست اونجا میرسیم که خدا بهش میفرماد بچش این عذاب را، تو دنیا خودت خیلی مهم میدونست عزیز الکریم، چرا این جملات رو به کار میبره؟ دقیقا رو اصل روانکاوی عمیق هر انسانی دست گذاشت از خالق انسان. حالا اینجا میگه که نه، تو اگه فقط رحمان بشناسی، یعنی صورت رحمت حق را در زندگی ببینی، برگردیم به آیه 6، رحمتا من ربک، صورت رحمت رب شریعت بود، یعنی فقط کسی که صورت رحمت رب را تو عالم ببینه که شریعت است و وصل بشه به شریعت، این میتونه نجات پیدا کنه. حواستون که از آیه 6، آیه 6 در رابطه با آیه 2 است، بل کتاب المبین، یعنی صورت قرآن، صورت وحی، و میفرماد که این آدم رو رحمت حق نصیبش میشه، یعنی تنهاییش با رحمت حق معنیدار میشه. چرا؟ چون این دنیا خلوت با حق رو از طریق شریعت میشناخت. خب حالا شما یک در اینا فکر کنید، اگه آدم این بفهمد که به حق در یوم الفصل وقتی پرده ها رفت عقب میبینه که بی کسه است، الان یوم الفصل است، همین حالا که میبینه بی کسه، حالا که برای اینکه کس دار بشه باید بی کسیش حس کند، ما کسی در بی کسی خود یافتیم، پس چه کار کردیم؟ بنده شدیم. وقتی آدم دید کس نیست، اونجا گفت چی؟ بچشین آتشا، چون تو دنیا چی بودی؟ تو عزیز کریم بودی. عزیز کریم، کریم یعنی همون کس. خیلی برای من عجیبه چرا این لغت کریم رو به کار برد از حضرت حق، یعنی خیلی برای خودت اهمیت قائل بودی، هم عزیز بودی، عزیز بودی، یعنی حالا عزیزا اینجا هم بحث میکنیم، یعنی فکر میکردی هیچ مغلوب نمیشی، معنی باید بکنیم انشاءالله یعنی چی. حالا چون تو همچی فکر باید بخشید، حالا این عکسش، این چی حس میکنید؟ خود من هیچی نیستم، هیچی نیستم. چشمی دا باز میکنی میبینی که یوم الفصل است، همین حالا یوم الفصل است، هیچی نیستی، هیچی نیستی، اوز که اوز، همه چی اوز، اوز که اوز، ما هیچی نیست. بعد وصل میشی، میخوای وصل بشی، شریعت داری، صورت رحمت هست، شریعت جا خودش را پیدا میکنه، قربون دین میری. دین قصه اینه که ما از بی کسی با کس بشیم. انشاءالله اونجا بحث میکنیم که انسان در انسانی که شریعت نداره، دین را ندارد، اونجا بی بندگیش بیچارش میکنه، چون بندگی دریچه ورود به حق است. و حالا میگه که این خدا که این خدایی که توی دنیا صورت رحمانی شده با شریعت گیر میاره، انهو هو العزیز عزیز و رحیم. رحیم خیلی کم داریم تو قرآن از این سیاقا، عزیز و من پهلو رحیم خیلی کم داریم، و من عزیز پهلوش باید مثلا یه چیز محکم قدیری مثلا باشه، تعجب باید بکنید رمزی تو این هست که چرا عزیز و با رحیم آورده است، که صورت قیامتی مسئله را میخواد بگه. در قیامت در دنیا خدا اگه با جبار برخورد کرد، عزیز چیست؟ عزیزی است که میخواد تو سرشون بزنه. در قیامت صورت عزیز رحیمی حضرت حق پیدا میشه. یعنی چی؟ خب ظاهرش حالا بحث کنیم انشاءالله میمونید برابر، که یعنی انسان در اونجا یه مرتبه با خدایی رو برو میشه که عجب، تمام این چیزایی که ما فکر میکردیم خدا در صحنه نیست، تماما در صحنه، و اونچنان این خدا بنده های مؤمنشو در آغوش خودش گرفته است که اون نیستی محضشون حالا هستی کرده است. عزیز همون یه معنیش همین است که شما تو محاوره به کار میبری، یعنی عزت دار بودن. کی عزت داره؟ اون که ذلت خودش شناخت. کی ذلت خودش تو دنیا شناخت؟ اون که بنده را گیش شناخت. خب حالا عزیز که تونستیست تمام نقصای اینا برطرف کنه، عزتش بده. از چه زاویه عزتش میده؟ از زاویه رحیم. رحیمو گفتیم یعنی چی؟ یه همون معنی که معمولا میشه، یعنی دوست پرور. طور نیست، رحیم یه لغت خاصه با اسم خاصه، یعنی اون نظری که به اولیاء خودش میکنه، به عموم نظر رحمانی میکنه، به کافر و مؤمن، حیوان و انسان، اما به خصوص به خواص نظر چی میکنه؟ رحیمی میکنه. به اصطلاح در شبستان وجودش ره دهد، یعنی یه جای خاصشون میبره بعضیا را، اونجا خاص نظر رحمانی است، در حیطه رحیمی خودش میبره. خب حالا میگه که تو که رسیدی به این که هیچی هیچ، خدا را تو دنیا پیدا کردی، چون بندگی رو پیدا کردی و راه رسیدن به خدا را هم شناختی، شریعت رو دیدی، حالا هم حالا با چه اسمی با تو برخورد میکنه؟ انه هو العزیز الرحیم، عزیز است. پس تو بنده عزیز شدی، عزیز میشی. یعنی بنده عزیز شدن یعنی مگه نظره شما نظر نمی کنی به حضرت حق؟ خب جلوه می کنه برای تو، انا جلیس و من ذکرنی. خب شما با چه اسمی خواندیش؟ با اسم این که من هیچم هیچ، تو همه چیزی همه چی. میگه خب حالا پس بیا پیش من، من جلیس ذکرنی دیگه، من طاهر. انهو خوبت توا، یا انهو، یا می فرماد که چی؟ حضرت حق طهارت محض است. خب حالا حضرت حق که طهارت محض است، اگه شما از هر چرکی و گناه طاهر شدی، خب بد نظر میکنه، قرب به حق شایستت میشه. خب حالا اگه تو به تمام ابعاد ذلیل شدی در خودت، نظر میکنی به چی؟ عزیز. انا جلیس و من ذکرنی. خب عزیز میاد جلیس تو میشه، تو میشه عزیز. رحمت عمیق حضرت حق رو میبینی. خب رحمت حق، عظیم رحمت خاصه حق میاد به تو نزدیک میشه. یعنی آیات ها در رابطه خودتون معنی کنی، یعنی وقتی میگید انه هو العزیز الرحیم، یعنی وصل میشی تو، یعنی با این نظر داره به تو نگاه میکنه. خب بعد پس همین میشی، چون حضرت حق میگه تو را آورد در آغوش هر اسمی، خب با اون اسم دیگه تو انس میگیری، وقت با اسمی که دائم زیر نظر خاص حضرت حقی، زیر سایه عزت حضرت حقی. وقتی دیگه تو را اون دنیا هیچ وسوسه‌ای، هیچ نقصی، هیچ زلتی اصلا تهدید میکنه، نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. پروردگارا به حقیقت قلب پیامبر که ظرف تامه معارف قرآنی است، قلوب ما را از معارف پیامبر و معارف اهل البیت و محبت به قرآن و اهل البیت محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آله.